کسی که گناه صغیره رو میگین چیزی نیست، بزرگ نمیشماره. اون وقت یواش یواش گناه کبیره رو هم کوچیک میشماره، میگه اونم چیزی نیست. همونجور که یه نگاه به نامحرم چیزی نیست، وقت گناه کبیره هم یواش یواش میگه دیگه چیزی نیست. آه خیلی چیزه. آدم وقتی گناه رو کوچک بشماره، نعوذ بالله نعوذ بالله، خدا رو کوچک شمرده. چون خدای بزرگ میگه همین گناهی که کردی، همین نگاه به نامحرم، من خدا میگم چیزیه، من میگم گناه. وقت من میگم نه چیزی نیست، خدا میگه بابا من میگم چیزیه، این مهمه، اینو توجه کن. من برمیگردم با بی‌اعتنایی میگم نه مهم نیست. ببینید نادیده گرفتن خداست. یکی از شاگردان آیت الله صمد آقای خانساری میگفت تو درس، آیت الله آقای خانساری که فوق‌العاده بود، تو درس فقهشون یه مبحثی پیش اومده بود در رابطه با زنا، مبحث زنا تو بحث فقه بود. گو آقایون من یک بار این کلمه رو میگم، یک بار این کلمه رو میگم، دیگه از این به بعد دیگه این کلمه رو نمیگم تو درس، چون ممکنه هی تکرار بشه. میگم اون عمل خبیث، میگم اون عمل خبیث. یکی از شاگردا تو درس گفت حاج آقا دیگه با این یک کلمه نه ما تحریک میشیم نه مفسده ای داره، درس دیگه، کلاس درس. آیت الله صمد آقای خانسری گفت من میدونم، بحث این نیست که من این کلمه رو بگم شما تحریک بشید، بحث اینا نی، به جدم قسم وقتی این کلمه رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه، به جدم قسم وقتی این کلمه رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه. یک کسی نسبت به لفظ گناه تن و بدنش میلرزه، انقدر بزرگ میدونه. وقتی یک کسی خود گناه رو انجام میده کوچک میدونه اونو. ببینید فاصله ها تا چقدره. این دو، کوچک شمردن گناه بدتر از خود گناه. سه، امیرالمومنین سومین چیزی که بدتر از گناه افتخاره. آدم گناه میکنه وقت افتخارم میکنه به گناهش، این بدتر از خود اون گناهه. غیبت کسی رو میکنه، دل کسی رو میشکنه، آبروی کسی رو میبره، بعد میگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم، افتخارم میکنه به گناهش. این افتخار بدتر از خود اون آبرو بردنه. چرا؟ چون وقتی کسی افتخار میکنه اون گناهش رو قبیح نمیدونه که ازش پشیمون بشه، افتخار داره میکنه بهش، اصلا پشیمون نمیشه. ایسه و چهارم، امیرالمومنین میفرماید الاستبشار. آدم گناه بکنه شاد باشه، خوش باشه. تو جوونیاش که کسافتکاری کرده و هر کاری کرده، حالا سنی ازش گذشته، توی مجلس نشسته میگه اون آلبومو بردارید بیارید ببینید تو جوونیمون چی بودیم ما. بعد شروع میکنه با خوشی میگه جوونی کجایی که یادت بخیر، خوشه به اون کارهایی که کرد. حالا من برای چی گفتم این چهار عنوان رو؟ اینا تو روایات هست، اینا عناوینی هست که بدتر از خود گناه. یکی از چیزایی که بدتر از گناه توجیه. عزیز من اگه خطایی کردی، یه اشتباهی کردی، کار خود تو توجیه نکن. توجیه گناه بدتر از گناهه. بگو من اشتباه کردم، من گناه کردم. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد،
جان. همرنگ سپیده و سپیدار شوید، مشتاق سلام و مست دیدار شوید. روشن شده چشم آسمان، صبح به خیر در می زند آفتاب، بیدار شوید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همگی شما شنونده های خوب رادیو تهران. فرتوش فرهادپور هستم به اتفاق همکارانم در پخش. این افتخار رو داریم که در نوبت اول برنامه‌های رادیو تهران در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. خواهش می‌کنم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید و در این لحظه شنونده برنامه راز هزارها باشید.
مانیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزارها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. اکنون بلاش یکم امپراتور اشکانی است و ما در ترتیب اشک ها او را اشک 22 می خوانیم. بلاش با رضایت برادران خود در 51 میلادی به سلطنت رسید. در اوایل سلطنتش وردان پسرش علیه او شورید و همین امر تا حدودی تثبیت حکومت تیردادنام در ارمنستان را به تأخیر انداخت. با روی کار آمدن نرون امپراتور جدید روم، کربولو مأمور تصرف ارمنستان شد. بلاش هم به سبب شورش وردان که از سالهای 55 تا 58 میلادی به درازا کشید، ناگزیر از ارمنستان عقب نشست. جنگ و اختلاف امپراتور اشکانی با رومیان از سال 54 تا 63 میلادی دوام یافت. سرانجام نرون فردی به نام تیگران را که از مدتها پیش در روم به سر می برد و سرسپرده روم بود، به فرمانروایی ارمنستان تعیین کرد که تنها بخشی از مردم ارمنستان را راضی می کرد. بخش دیگر حکومتی پارتی را ترجیح می دادند. در این میان قسمت‌هایی از ارمنستان به متحدان کربولو داده شد. تیگران هم که تازه به حمایت رومیان بر تخت شاهی ارمنستان نشسته بود، به آدیابنه حمله برد و این سرزمین را ویران کرد. در گیرودار حمله تیگران، شاه دست نشانده روم در ارمنستان به آدیابنه، مونوبازو شاهک آدیابنه به دربار اشکانی اطلاع داد چنانچه کمکی فوری نشود، ناگزیر از پذیرفتن حمایت روم خواهد بود. بلاش امپراتور اشکانی هم مجلس بزرگی ترتیب داد و در این مجلس تاج سلطنتی ارمنستان را بر سر برادر خود تیرداد گذاشت و بیدرنگ به سپاهی گزیده به فرماندهی منسس مأموریت داد تا با کمک سپاهی کمکی و به فرماندهی منابازو از آدیابنه به تیگرانوکراتا یورش ببرد و تیگران را از ارمنستان براند. آنگاه بلاش خود تقریباً در 50 کیلومتری تیگرانوکراتا به نسیبین رفت تا ناظر تهدید شدن ارمنستان و سوریه باشد. کربولو سردار رومی هم که به موقع از این برنامه آگاهی یافته بود، در حالی که نیروی را به کمک تیگران فرستاد، به امپراتور روم پیشنهاد داد تا سرداری ویژه را به دفاع از ارمنستان تعیین کند. او همچنین خود را برای دفاع از حمله احتمالی پارت‌ها به سوریه آماده کرد. روم در پاسخ درخواست کربولو فرماندهی به نام پاتئوس را به سرداری ارمنستان فرستاد. این سردار برخلاف کربولو بر این باور بود که ارمنستان را باید با خشونت گرفت و مردم را مجازات و غارت کرد و به جای نشاندن پادشاهی دست نشانده ارمنستان را مانند یکی از استانهای روم کرد. از این سو سپاه اشکانی به فرماندهی منسس سراسر ارمنستان را درنوردید و تیگرانوکراتا را محاصره کرد. در این جنگ که پای رومیان به آن کشیده شد، هیچ یک از دو طرف کاری از پیش نبرد. به این ترتیب، با اینکه آدیابنه همچنان دست نشانده دولت اشکانی بود، از چنان اعتباری برخوردار بود که پسر مونوبازو به هنگام بستن عهدنامه صلح اشکانیان با حکومت روم نقش شاهد را داشت. در رویدادهای بعدی برتری نهایی با ایرانیان بود و پاتئوس با خاری زیاد از سپاه بلاش شکست خورد. بلاش میل داشت با رومیان رفتاری مسالمت‌آمیز پیش گیرد، اما زیر فشار برادرش تیرداد و بزرگان پارت ناگزیر از برخوردهای جدی بود. ظاهراً در میان دو ابرقدرت ایران و روم کفه ترازوی قدرت به سود هیچ یک نبود. سرانجام امپراتور ایران بلاش هیئتی را برای حل اختلاف به روم فرستاد. هیئت فرستاده امپراتور ایران بلاش یکم که برای حل اختلاف با روم به دربار این کشور رفته بود، به اطلاع نرون امپراتور روم رساند که تیگران نمیتواند در ارمنستان بماند، اما تیرداد میتواند برای تقویت روابط ایران و روم به روم سفر کند و شخصاً به حضور امپراتور آنجا برسد. این گفتگو با اینکه دستخوش سیاست بازی‌های مکرر روم بود، سرانجامی موفقیت‌آمیز داشت. قرار شد روم پادشاهی تیرداد را بر ارمنستان بپذیرد به شرط اینکه تیرداد شخصاً به روم برود و نرون تاج شاهی را بر سر او نهد. پیش از سفر تیرداد به روم، تیرداد همراه پسران خود و پسران بلاش و پاکور و 3000 سوار پارتی، در حالی که نقابی از طلا بر صورت داشت، راهی روم شد و پس از 9 ماه در بهار 66 میلادی به مقصد رسید. معروف است که تیرداد برای پرهیز از اهانت به آب تن به سفر زمینی داده است. البته گمان می رود که این برداشت نمی تواند درست بوده باشد. علاوه بر اینکه اشکانیان به تساهل و تسامح در امور دینی شهرت دارند، برای چنین پرهیزی هیچ نوع پیشینه تاریخی در دست نداریم. امکان دارد که این پرهیز برای به تأخیر انداختن حضور در روم بوده باشد. دیدار تیرداد با نرون امپراتور روم در ناپل روی داد. چون تیرداد به هنگام دیدار با امپراتور حاضر به باز کردن شمشیر خود نشد، آن را با سوزن بر لباس او دوختند. تیرداد هم پس از گرفتن تاج شاهی در مراسمی بسیار باشکوه از راه آسیای صغیر به ارمنستان بازگشت. در روم قرار شده بود که تیرداد شهر آرتاکساتا را پس از بازسازی پایتخت خود کند. او حتی برای این منظور کارگران ماهری را از روم به ارمنستان برد. از این پس پادشاهان ارمنستان از خاندان اشکانی ولی تابع روم بودند. به این ترتیب صلح ایران و روم 115 سال دوام آورد. در سفر تیرداد از بلاش اشکانی هم دعوت شده بود که از روم دیدن کند، اما بلاش این دعوت را رد کرد و دیدار با امپراتور را تنها با این شرط پذیرفت که او به آسیا بیاید. نرون این پاسخ را بیان که عکس العملی از خود نشان دهد بسیار توهین‌آمیز یافت. ظاهراً رومیان ناگزیر به حضور تیرداد که سوم شخص دربار اشکانی بود در روم و کرنش او در برابر نرون بسنده کرده بودند. آینده نشان می‌دهد که برد اصلی با بلاش بود که توانسته بود با تاجی که نرون بر سر تیرداد نهاده بود به گونه ای انکار ناپذیر به سروری ارمنستان دست یابد. اکنون چون تماس رومیان با ایران به حد اقل می رسد، دوباره منابع تاریخ اشکانیان ناچیز می شوند. ناچیزتر از همیشه. آخرین رویداد فرمانروایی بلاش در سال 73-74 میلادی، حمله آلانها ظاهراً با همدستی هیرکانیایی‌ها به ایران بود. با این حمله، پاکور ساتراپ ماد کوچک ناگزیر از خالی کردن میدان شد. آلانها هم از راه ماد به ارمنستان حمله بردند و تیرداد نیز در آستانه شکست قرار گرفت. بلاش ناچار از روم کمک خواست و روم هم در برابر این تقاضا اقدامی به عمل نیاورد و آلانها هم با غنیمتی بسیار به سرزمین خود بازگشتند. چون از سال 77 میلادی به بعد سکه ای از بلاش به دست نیامده است، ظاهراً باید همین سال را سال پایان کار بلاش امپراتور اشکانی دانست. گفته می شود که به فرمان بلاش، پاره های پراکنده مکتوب و شفاهی تمام اوستا را با دقت هرچه تمامتر جمع آوری کردند. با اینکه درستی این گزارش غیر قابل ارزیابی است، پردازندگان به تاریخ اوستا بلاش را گردآورنده اوستا معرفی می کنند. از سوی در زمان بلاش برای نخستین بار خط پهلوی بر روی سکه ها نقش می بندد. بنای شهری در نزدیکی تیسفون هم به نام بلاشگرد را به بلاش نسبت می دهند. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی، بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضیا معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میادا؟ البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنی. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه‌هاش برمیای؟ فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش برمیای؟
بمانت هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت، بمانت خودم مقصرم، بمانت هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بمانت چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزن.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من آیلا صاحب جم در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 11 آذر 1399 شمسی، 15 ربیع‌الثانی 1442 قمری و اول دسامبر 2020 میلادی است. پیکر پاک شهید فخری‌زاده، دانشمند دفاعی و هسته‌ای کشورمان، دیروز در تهران تشییع شد و در امامزاده صالح در کنار دیگر شهدای هسته‌ای آرام گرفت. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از نامگذاری دو واحد آموزشی 15 کلاسه در تهران به نام شهید محسن فخری‌زاده خبر داد. 371 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت بعد از موج پاییزی کرونا منتظر موج زمستانی به ویژه در مناطق جنوبی کشور هستیم. طرح مبارزه با کرونا سردار قاسم سلیمانی در منطقه 12 تهران آغاز شد. این طرح به صورت خانه به خانه و محل محور با همکاری بسیج، هلال احمر و وزارت بهداشت در حال اجراست. رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت بهره برداری از سامانه‌های دولت الکترونیک در شرایط شیوع کرونا گفت بیش از 3000 خدمت دولت از 5700 خدمت میتواند الکترونیکی باشد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت کمک‌های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین لوازم و تجهیزات بیمارستانی و درمانی هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. مدیر عامل میادین میوه و تربار شهرداری تهران گفت هفت استان کشور برای عرضه مواد پروتئینی در غرفه های میادین میوه و تربار شهرداری تهران اعلام آمادگی کردند. متقاضیان دریافت وام 1,000,000 تومانی فقط تا پایان وقت امروز مهلت دارند کد ملی سرپرست خانوار را به سرشماره 6369 ارسال کنند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزاری فیروزکو با تاکید بر مشارکت عمومی برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی گفت حریق عرصه‌های طبیعی فیروزکو امسال 85% کاهش داشته است. مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت به منظور اندازه‌گیری و کشف منشأ بوی نامطبوع در پایتخت، دستگاه اندازه‌گیری شدت بو راه اندازی شد. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدررفع انرژی باشد. مدیر امور اجرایی طرحهای شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران گفت 5 مخزن اضطراری آبرسانی با گنجایش هر یک 100 متر مکعب در تهران ساخته می شود. انبار بزرگ کالای قاچاق و تاریخ گذشته در شهرستان ملارد کشف شد. ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه 20 میلیارد تومان برآورد شده است. مدیر کل نظارت بر طیف فرکانسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علت اصلی بروز مشکل در آنتن دهی و ضعیف بودن اینترنت را استفاده شخصی از ابزار الکترونیکی ریپیتر اعلام کرد. امسال بیش از 1300 دستگاه ریپیتر فقط در تهران شناسایی شده است. رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضایی از بازداشت 27 کارچاق کن در حوزه قضایی در سه استان خبر داد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد در هفت ماه امسال 9417 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14.6% کاهش یافته است. و سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد سامانه بارشی به تدریج از استان تهران خارج می شود. مشروع خبرها 8:30 دقیقه.
واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سارا بهرامی.
یه جایی تو زندگی هست که میتونی خودتو نشون بدی.
خیلی برام ارزشمنده. میخوام تشکر کنم از بهروز شایبی.
اونجا صحنه زندگی توه. اونجا صحنه توه. زندگی هنرمندانه شما روی این صحنه است. صحنه رادیو تهران.
گفتگو با چهره‌های معروف دنیای سینما، تئاتر و موسیقی در صحنه رادیو تهران. رادیو تهران.
من برای شنوندگان بگم که آره دارم با جناب آقای سعید راد صحبت میکنم. آقا چی شد این
اسم هنرمندا؟ خیلی دلتر و خیلی سخت.
چون گفت فرزاد استعداد خوبی داره توی بازیگری.
تو واقعا حسابی درگیر کنسرت ها هستی. مون
واقعا بسیار توانمندم.
لطفاً صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
موج هنر و خاطره
FM 94. کارگردان این صحنه شما.
با رادیو تهران در صحنه بمانید.
روابط عمومی رادیو تهران.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره. بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم. برای همین از روب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
روب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.